با صمیمانه ترین و بهترین درودها به تمامی همیهنان عزیز و ارجمند. امروز جمعه دهم مرداد ماه سال 1393 خورشیدی برابر با اول ماه اوت سال 2014 میلادی و سال 2573 ایرانی هخامنشی است. توجه شما همیهنان عزیز را به آخرین خبرها و گزارش‌های امروز جلب می‌کنم. از امروز باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در یک کنفرانس مطبوعاتی با خبرنگاران شرکت کرد و به پرسش‌های آنان درباره تحولات منطقه و ادامه جنگ در غزه پاسخ داد. رئیس جمهور آمریکا در این کنفرانس مطبوعاتی از گروه تروریستی حماس خواست سرباز اسرائیلی ربوده شده را فوراً و بدون قید و شرط آزاد کند. باراک اوباما کشته شدن افراد غیرنظامی در نوار غزه را دردناک خواند و ضمن تأکید بر لزوم حفظ امنیت غیرنظامیان گفت آتش بس راه حلی است که میتواند کشتار را متوقف کند. رئیس جمهور آمریکا در این کنفرانس مطبوعاتی گفت اسرائیل باید بتواند از خودش دفاع کند، اما اقدامات غیرمسئولانه گروه حماس جان غیرنظامیان را به خطر میاندازد. امروز پس از گذشت 2 ساعت از برقراری آتش بس 72 ساعته، گروه حماس اقدام به حمله به سربازان اسرائیلی و ربودن یک افسر ارتش اسرائیل کرد و این آتش بس را رسما نقض نمود. پیشتر ارتش اسرائیل با انتشار بیانیه‌ای گفته بود که شواهد اولیه حاکی از آن است که یک عضو ارتش توسط گروه های فلسطینی ربوده شده است. در این بیانیه آمده است که افسر اسرائیلی حدود ساعت 9:30 دقیقه بامداد امروز جمعه در جریان عملیات از کار انداختن یک تونل مرزی در غزه ناپدید شد و تحقیقات در این باره ادامه دارد. در این بیانیه آمده است که عملیات گسترده‌ای برای یافتن سرباز ناپدید شده در جریان است، ولی واقع به اطلاع خانواده‌اش رسیده است. منابع خبری گفتند درست 2 ساعت پس از برقراری آتش بس، گروه حماس اقدام به شکستن این آتش بس کرد و این سرباز اسرائیلی را ربود. از سوی دیگر دبیر کل سازمان ملل متحد بان کی‌مون گروه حماس را به خاطر نقض آتش بس 72 ساعته در نوار غزه مورد نکوهش و سرزنش قرار داد و خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط سرباز ربوده شده اسرائیلی شد. ارتش اسرائیل از کشته شدن 2 سرباز و ربوده شدن 1 افسر اسرائیلی توسط حماس ساعتی پس از برقراری آتش بس خبر داده بود. سخنگوی سازمان ملل متحد خبر نقض آتش بس در غزه را از سوی حماس شوک آور و ناامید کننده دانست. در این رابطه جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید واشنگتن روز جمعه امروز حمله حماس به سربازان اسرائیلی در گذرگاه رفح را نقض وحشیانه آتش بس دانست و خواستار آزادی فوری سرباز ربوده شده اسرائیلی شد. از سوی دیگر در نشست اعضای کمیسیون روابط خارجی مجلس نمایندگان در واشنگتن عکس‌های تکان دهنده‌ای از اعمال شکنجه‌های وحشیانه و ددمنشانه در زندان‌های سوریه نشان داده شد. این عکس‌ها آنچنان فجیع بود که نمایندگان کنگره حاضر نشدند تا بقیه این عکس‌های دلخراش را تماشا کنند. بر اساس گزارش خبرنگار شبکه تلویزیونی العربیه، عکاس سابق پلیس امنیتی سوریه که نام مستعار سزار را برای خود برگزیده بود، هنگامی از حکومت بشار اسد جدا شده است که 55,000 عکس از 11,000 قربانی شکنجه تا مرگ در زندانهای دولت بشار اسد، همان دولتی که جمهوری اسلامی کمک‌های مالی و نظامی گسترده ای را صرف نگهداری او بر قدرت کرده است، از میان عکس ها فقط 4 عکس در نشست کمیسیون روابط خارجی سنا آمریکا نشان داده شد که شکنجه‌های وحشتناکی را به تصویر می کشد که قطع بخشهایی از بدن، گرسنگی دادن زندانی تا مرگ او، سوزاندن و درآوردن چشم ها از حدقه، از آن جمله است. عکاس فراری از سوریه در این کمیسیون گفت شکنجه ها به طور سازماندهی شده و از به طور سازماندهی شده در زندان‌های سوریه انجام می‌گیرد و فرمان آن از سطوح رهبری در سوریه می‌رسد و اجساد قربانیان از تمام مناطق سوریه به یک پایگاه نظامی در دمشق منتقل می‌شوند. یکی از 4 نفری که در کمیسیون شهادت داد شریف بسیونی نام داشت که در ادای شهادت خود گفت این روش‌ها در دوران نازی‌ها در آلمان صورت می‌گرفت و این جنایات یادآورنده دوره کاگبه در اتحاد شوروی سابق است. از سوی دیگر در حالی که تمام اقدامات سرکوبگرانه از جمله صدور احکام اعدام در ایران به طور مستقیم به دستور شخص علی خامنه‌ای رهبر انجام می‌گیرد، روزنامه گاردین چاپ لندن طی مقالی نوشته است 6 قاضی در جمهوری اسلامی متهم به نقش رهبری در سرکوب مردم هستند. این روزنامه چاپ لندن می نویسد گروه های حقوق بشر می گویند که این قاضی ها تحت نفوذ نیروهای امنیتی و اطلاعاتی هدایت سرکوب روزنامه نگاران و فعالان سیاسی در ایران را بر عهده گرفتند. سعید کمالی دهخان نویسنده مقاله گفته است که 4 قاضی دادگاه انقلاب و 2 قاضی استیناف جلسات متعدد دادگاه ها را اداره کردند که به گفته فعالان سیاسی پیمانهای بین‌المللی که ایران نیز از امضا کنندگان آنهاست را نقض کرده و اصول محاکمه عادلانه بر طبق همان قانون اساسی قضایی خود ایران را رعایت نکردند. 6 قاضی متهم به عدم رعایت بی‌طرفی در جلسات دادرسی، شماری از روزنامه‌نگاران، وکلا، فعالان سیاسی و اعضای گروه‌های اقلیت مذهبی و قومی شرکت داشتند که متهمان به زندان‌های بلند مدت، شلاق و اعدام محکوم شدند. ابوالقاسم صلواتی، محمد مقیسه، یحیی پیرعباسی، حسن زارع دهنوی، حسن بابایی و احمد زرگر قضاتی هستند که این اتهامات علیه آنها مطرح می‌شود. منابع خبری می‌گویند صدور احکام اعدام فقط با تایید علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی انجام می‌گیرد و رهبر است که باید حکم قاضی را تایید کند. از سوی دیگر اسدالله عسکر اولادی رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین امروز طی مصاحبه با خبرگزاری دولتی مهر از تعلیق 2 پروژه نفتی چین در ایران خبر داد و گفت وزارت نفت 2 پروژه نفتی چین در ایران را به حال تعلیق درآورده است، چرا که معتقد است چینی ها به تعهدات خود عمل نکردند، در حالی که چینی ها معتقدند برخی اشکالات به کارفرمای این قراردادها از سوی وزارت نفت وارد است. عسکرآبادی گفت که چینی ها اصرار دارند که تمامی نیروی کار مورد نیاز خود در اجرای این پروژه ها را از چین به ایران وارد کنند، ولی این رویکرد چینی ها با مخالفت وزارت کار روبرو شده است. در این رابطه چینی ها گرایه دارند که چرا اجازه نمی دهند چین نیروهای کار خود را برای پروژه ها وارد ایران کند. و افزود ایران بر این عقیده است که کارگر نباید از چین وارد ایران شود، اما مهندسان و نیروهای فنی و تکنیکی آن می توانند از سوی چین برای این پروژه ها به ایران اعزام شوند. از سوی دیگر نماینده ولی فقیه در استان خوزستان، یکی از ثروتمندترین روحانیون به نام محمد علی موسوی جزایری، امروز اعتراف کرد که ماهواره‌های تلویزیونی و شبکه‌های اینترنتی بزرگترین دردسر برای روحانیون و حامیان جمهوری اسلامی شده است. وی در مراسم معارفه مدیر حوزه علمیه استان خوزستان که عصر امروز انجام شد گفت امروز ماهواره‌ها و شبکه‌های اینترنتی بلای جان مردم و بزرگترین دردسر برای ما هستند. آیت الله جزایری که میلیاردها تومان پول اندوخته است و زمین‌های بسیاری نیز به نام خود به ثبت رسانده است گفت استکبار جهانی برای منحرف کردن یک جوان ایرانی میلیاردها دلار هزینه کرده و همچنان نیز در حال هزینه کردن است. جزایری که هم مدیر حوزه علمیه، هم نماینده مجلس خبرگان، هم رئیس شورای استان حوزه علمیه خوزستان و هم نماینده ولی فقیه است و با شغل‌های متعدد دیگر هر ماه میلیاردها تومان حقوق و دستمزد دریافت می‌کند، گفت مقابله با تهاجم نرم و فکری دشمن از نفس کشیدن برای ما مهمتر است. و سرانجام بنیاد نیکوکاری نوروز آماده است تا کمک‌های شما همیهنان عزیز در خارج از کشور را در اختیار پناهجویانی قرار دهد که امروز با توجه به وجود بحران در منطقه سرگردان و بی سرپناهند. همیهنانی که در این گونه اقدامات خیرخواهانه و نیکوکارانه همواره پیش قدم بودند می توانند برای اطلاع بیشتر از نحوه کمک رسانی به پناهجویان ایرانی در اردوگاه‌های منطقه بحران زده با تلفن 704-544-7800 پیش شماره 1 در آمریکا تماس بگیرند.